آقا سلام عرض میکنم، نادر مدیر هستم. خیلی خوش اومدید به کانال بلند فکران در پادگیرهای متفاوت و مختلف. امروز قراره در مورد فصل چهارم صحبت بکنیم، کتاب آگاهی چیست سوزان بلکمور. منتها یه تغییری من از این قسمت انجام دادم، برای اینکه به نظرم رسید کتاب یه ذره مثالهاش زیاده و ممکنه خسته کننده باشه. از این به بعد یه ذره خلاصه سازی میکنم، خلاصه رو میخونم، با هم در موردش حرف میزنیم و یه ذره رو مفاهیمش وای میسیم به جایی که سطر به سطر کتاب رو بخونیم. تو این قسمت سیامک مهمان ما هست و کلی حرف باحال در مورد توهم، من، خود، همین مباحثی که تو فصل 4 خود کتابش پرداخته با سیامک در موردش صحبت میکنیم و به نظرم خیلی چیز جذابی میتونید در مورد اینکه توهم چیست، من چیست، خود چیست، اینها توش با همدیگه یاد بگیریم و بلند بلند در موردش حرف بزنیم. لطف کنید بلند فکران رو به دوستانتون معرفی کنید، لایک بکنید، کامنت بذارید و به بزرگ شدن بلند فکران به من خیلی کمک بکنید. خیلی مخلصیم. خیلی سریع بریم فصل چهارم رو با هم دیگه بخونیم و در موردش بلند فکر کنیم. چکریم. خیلی خب، من ابتدا خلاصه فصل چهارم میخونم که توی 5 تا نکته میشه خلاصش کرد. 1. باور عمومی به وجود یک من مرکزی که همه تجربه ها رو کنترل و حس میکند در واقع توهمی است ساخته مغز و فرهنگ. پس این من مرکزی در واقع میگه یک توهمیه که مغز ساخته و بعضی از فرهنگ ها هم در ساخت این من توهمی نقش داشتند. 2. شواهد روانشناسی و عصبشناسی نشان می‌دهد تصمیم‌ها و تجربه‌ها اغلب قبل از آگاهی ما شکل می‌گیرند و خود ثابت و واحدی وجود ندارد. یعنی این داره ارجاع میده به آزمایش‌های لیبت که تو بخش 3 در موردش صحبت شد. یه آزمایش دیگه هم لیبت داره که اینجا الان در موردش صحبت می‌کنم. لیبت یه آزمایش انجام داد که یه سری افراد گذاشت روی یک صندلی و از اینا خواست که هر وقت که دلشون خواست یه اهرمی که اونجا بود رو فشار بدن و در این حین هم نوار مغزی گرفت از اینها و همه عمل کرد مغزشون رو سعی کرد ثبت بکنه. بعد متوجه شد که یعنی نتیجه اینجوری شد. همه ما فکر میکنیم که اول در واقع ما مغزمون تصمیم میگیره که این اهرم رو فشار بده، پس اول باید تصمیم میگیره تو مغز اتفاق بیفته، بعد این تصمیم رو از طریق شبکه‌های عصبیمون به دستمون انتقال میدیم، پس ابتدا تصمیم میگیریم، سپس این انتقال سیستم عصبی این تصمیممون رو منتقل میکنن و سه دستمون تکون میخوره دیگه، اون اهرم رو تکون میدیم. پس این یک نگاه رایجه در مورد تصمیم گیری که ما اینجوری تصمیم میگیریم دیگه. اما لیبه توی این آزمایش متوجه شد که اصلا این شکلی نیست. یعنی ابتدا ما دستمون رو میبریم برای، یعنی پالسه رو داده مغز که دستتو تکون بده، بعد تو مغزمون فکر میکنیم که تصمیم گرفتیم که این کار رو بکنیم و سپس اهرمو تکون میدیم. یعنی اینجا چی میشه؟ یه موضوع زمانی پیش میاد. اگر من اول تصمیم بگیرم بعد سیستم عصبی فعال بشه و بعد تکون بخوره، اینجا یعنی من همین کار رو انجام دادم دیگه. ولی اگر اول سیستم عصبی پیامو بفرسته و بعد من تصور کنم که تصمیم گرفتم، در واقع اینجا بهش میگن توهم تصمیم گیری. در واقع تصمیمی اتفاق نیفتاده که، یعنی یه میلی ثانیه، چند میلی ثانیه بعد از اینکه پیام عصبی رفته که دستتو تکون بده، تازه من تصمیم میگیرم که دستمو تکون بدم. در واقع من توهم تصمیم گیری دارم اینجا، هیچ تصمیمی رو نگرفتم. حالا اینا انقدر زمانشون نسبت به هم کمه، همین میلی ثانیه است دیگه، یعنی اگر یه ثانیه رو به هزار قسمت تقسیم بکنید مثلا چند میلی ثانیه این ور اون ور. حالا یه عددی داره که من تو این تحقیقات جدید دیدم این عددها یه ذره بالا پایینه، مثلا بعضیا میگن نیم ثانیه، بعضیا میگن 7 ثانیه، بعضیا میگن 5 ثانیه. حالا عدد خیلی مهم نیست، یه عددی هست دیگه. این عدد حالا چیش اهمیت داره؟ که اول پیام عصبی صادر میشه، حالا با یه مقدار تأخیر که میتونه 1 ثانیه، 5 ثانیه، 7 ثانیه یا چند میلی ثانیه باشه، من تصمیم میگیرم که این کار رو انجام بدم. پس این میشه توهم اراده یا توهم تصمیم گیری و بعدم در واقع اون اهرام فشرده میشه دیگه. قسمت سومش ثابته. البته به این آزمایش ایراداتی هم وارد کردن دیگه، اینکه اصلا یک خودآگاه میتونه تصمیم بگیره این کارو نکنه یا ایرادات دیگه‌ای هم بهش وارده، ولی به هر روی این آزمایش لیبت این عمل کرده مغز رو نشون داد. حالا این بخش دوم خلاصه سازی بود. بریم ببینیم تو سومین قسمت چی میگه. میگه تو گیومه من بیشتر شبیه یک روایت یا داستان درونی است که مغز برای پیوستگی تجربیات و معنا دادن به زندگی میسازد و دائما بازنویسی میشود. میگه یه منی رو مغز میسازه که بتونه تجربیات رو پیوسته بکنه، اینا رو بتونه به همدیگه وصل بکنه. حالا در مورد تک تک اینا بعدا صحبت میکنیم، ولی میخوام یه خلاصه کوتاه بگم از 5 مورد. موضوع 4، این توهم خود اگرچه واقعی نیست کارکرد تکاملی دارد. هنگامی که رفتار، هماهنگی رفتار، پیشبینی دیگران و ایجاد روابط اجتماعی رو ممکن میکند. میگه این توهم خوده داره اینا رو ممکن میکنه دیگه. ما میتونیم با دیگران تعامل داشته باشیم، میتونیم رفتارمون رو هماهنگ بکنیم و اینها. و نهایتا 5، نتیجه کلیدی فصل پذیرش این که خود مستقل و واقعی نیست، میتواند بسیاری از رنج ها، وابستگی ها و ترس ها را کاهش دهد و به درک عمیق‌تری از آگاهی و تجربه انسانی برسیم. این 5 تا مورد یا زمینه ایه که تو فصل 5 بررسیشون میکنه. حالا میخوام دونه دونه بریم دقیقشون تو هر کدومش ببینیم که چی میگه. میخوام صفحه اول کتاب عبارتهای خود کتاب رو بخونم. به نظرم عبارتهای خود کتاب، بخش اولیه کتاب، خیلی عبارتهای خوبیه. توهم بزرگ، تیتر فصل 4 اینه. توهم بزرگ، چیستی توهم؟ آیا آگاهی نوعی توهم است؟ این احتمال به شکلهای گوناگونی خود مینماید که شاید ما در مورد ذهنمان جدن اشتباه میکنیم. اختیار توهم است. تماشاخانه دکارتی توهم است، خود هم توهم است و غنای جهان بصری ما نیز نوعی توهم بزرگ است. اول باید ببینیم لفظ توهم به چه معناست. در فرهنگ ما لفظ توهم تو پرانتز ایلوژن چنین تعریف شده است. اینجا اومده ایلوژن رو تعریف کرده. امر یا وضعیت فریب ظواهر را خوردن یا گمراه شدن از روی ظواهر یا تصویر یا ایده کاذب، فریب، وهم، خیال. ایلوژن اینجوری معنی کرده. حالا یه تعبیر دیگه هم داده، گفته یا ادراک چیزی که وجود عینی دارد به نفعی که موجب تعبیر غلط از ماهیت واقعی آن چیز شود. یه بار دیگه بگم، ادراک چیزی که وجود عینی دارد، یعنی ما یه چیزی رو می‌بینیم واقعا وجود داره، به نحوی که موجب تعبیر غلط از ماهیت واقعی آن چیز شود. مثلا شما یک صدایی میشنوید، خب صدای واقعیت عینی داره دیگه، یک صدایی به وجود اومده، بعد شما اینو مثلا تعبیر میکنید به این که گربه این صدا رو در آورده. حالا گربه ای اصلا وجود نداره دیگه، اینجا توهم به وجود اومده، یعنی شما توهم وجود گربه رو دارید چون گربه باعثش نبوده، حالا مثلا چه میدونم یه چیز دیگه بوده. اینو وبستر گفته، این تعریف دومه. اون تعریف اولیه فرهنگ انگلیسی آکسفورد دیکشنری بوده، تعریف ایلوژن. یه دونه دیگه هم گفته، اینم به نظرم خوبه. به عبارت دیگر توهم چیزی نیست که وجود نداشته باشد، بلکه چیزی است که آنچه مینماید نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم توهم زده حتما نیست. حالا بعضی از آخه ما باز ایلوژن داریم، دیلوژن داریم، نمیدونم هالوسینیشن داریم، مدل‌های مختلفی از توهم و اوهام و نمیدونم خیالات. و حالا مثلا هالوسینیشن اینه که اصلا صدایی وجود نداره و من یه صدایی میشنوم. مثلا هیچ، شما توی جمع 5 نفری مثلا نشستین، یکی میگه داره صدا میاد، هیچکی اون صدا رو نمیشنوه جز اون یک نفر. اینجا اون فرد دچار هالوسینیشن شده، صدایی که وجود ندارد را فکر میکند که وجود دارد.
هالوسینیشن میشه توهم. میگه ادراک حسی بدون وجود محرک بیرونی رو بهش میگن توهم یا هالوسینیشن. مثل همین که یک صدایی که نیست امواج صوتی وجود ندارد و من صدا رو میشنوم، یا تصویری که وجود ندارد، شیئی که وجود ندارد و من میبینم. این سنسوریه در واقع، یعنی حسیه، اما محرکش وجود نداره اما من دارم ادراکش میکنم. اینو بهش میگن توهم یا هالوسینیشن. ایلوژن سنسوری دیسراپشنه، همون چیزی که ما بهش میگیم سراب یا میراژ، یعنی محرک وجود دارد اما آنگونه که هست من ادراکش نمی کنم. تفسیر محرک بیرونی خطا داره، این میشه ایلوژن. یکی دیگه هم داریم به اسم چیز
فکر کنم دیلوژن رو میگی.
آره دیلوژن که میشه هزیان. اون دیگه سنسوری نیست، اون تو باوره. من باوری دارم که خلاف باورم 100% قابل اثباته و هیچ شکی درش نیست و با وجود این من همچنان اون باور رو قبول دارم. اینو بهش میگن دیلوژن یا هزیان. پس هزیان جنسش باوره، هالوسینیشن جنسش سنسوریه، حسیه، و ایلوژن هم با حسیه.
مثلا میتونیم دیلوژن یا هزیان رو اینجوری بگیم که همه میگن تو این خونه جن هست و جنه در واقع مثلا پنجره ها رو تکون میده، بعد میریم میبینیم مثلا نه اصلا هم چیزی نیست، باده که داره تکون میده، ولی من باور دارم که تو این خونه جن وجود داره و جنان که این کارو میکنن. این میشه همون هزیان و دیلوژن.
خیلی، شما برای رد جن باید قاطع اثبات داشته باشی. برای همین که خیلی چیزهای مذهبی جزء دیلوژن ها طبقه بندی نمیشن. جزء خرافه میتونه طبقه بندی بشه ولی جزء هزیان نیست، چون نمیشه ردش کرد.
خب پس اگه یه مثال بخوای واسه دیلوژن بزنی میشه چی؟
مثلا من اینجا وایسادم میگم اون پایین زکریا داره نقشه میکشه من بکشه، بعد مثلا زکریا خوابه، یه طرف میگه من زنم همین 2 دقیقه پیش بهم خیانت کرد، حالا زنش مثلا بغل دستش نشسته داره فیلم.
پس طبق تعریف دیلوژن هیچ چیزی واسهش وجود نداره و به باور من مرتبطه، من یه چیزی رو فکر میکنم که اینجوریه و الزامنم موضوعات مذهبی و دینی نمیتواند جزء دیلوژن قرار بگیرد.
حالا داریم توی چیزهای مذهبی دینی چیزهایی که دیلوژن هم هست، منتها خود مثلا باور به خدا دیلوژن طبقه بندی نمیشه. چرا؟ چون برای ردش شواهد غیر قابل انکار نداری. میگه باوری که من بهش اعتقاد دارم و برای رد باورم شواهد غیر قابل انکار وجود دارد و من همچنان اون باور رو قبول دارم. این میشه دیلوژن. چیزی که برای ردش 100% نشه اثبات کرد نمیشه تو دیلوژن. مثلا میشه تئوری توطئه. مثلا بگم تو دندون من آنکار رو گذاشتن، CIA داره دنبال منه. میشه دیلوژن. عکس میگم یعنی هیچی تو دندونای من نیست، هرچی شواهد بر من میارن من قبول نمیارن.
یا مثلا میگن که واکسن کرونا یک نوعی چیپست توش قرار دادن که بتونن همه مردم جهان رو به واسطه این کنترل بکنن، اینم نوعی دیلوژنه دیگه.
اگر شواهد غیر قابل انکار براش وجود داشته باشه که همچین چیزی نیست، بله میشه دیلوژن. اگه نه شواهد نباشه که نیست، میشه تئوری توته. میتونه غلط باشه، هم چیزی نباشه، ولی یه تئوری توته است. همچنان دیلوژنال نمیتونیم اسمش روش بذاریم.
آره خب اون وقت سیامک بعضی میان همینا رو شروع میکنن به اثبات. اینجا آدما دوچار اختلال میشن دیگه که آیا این اثبات واقعی بوده، غلط بوده، اصلا میشه به این اثبات استناد کرد، نمیشه کرد. یعنی اینجا به نظرم سخت میشه فرق تشخیص بین تئوری توته و دیلوژن.
چه اهمیتی نداره. اثبات ردش اهمیت داره. یعنی من اگه یه باوری داشته باشم نتونم اثباتش کنم ازیان ندارم که. اگه تو ردش رو اثبات کنی و من نپذیرم اون موقع ازیان داره. اثبات ها، نه اینکه مثلا بگی آقا عقلانیش اینه که اینجوری نباشه، اینا نه. باید 100% بتونی اثبات کنی که همچین چیزی نیست.
خب من الان چند تا مثال میذارم که بریم با هم بررسی کنیم ببینیم اثبات رد اینجا کار میکنه یا نه. تو مثال اوله، من فکر میکنم که همسرم بهم خیانت کرده. حالا همون لحظه ای که میاد اثبات میکنه که نه آقا این تو پذیرایی داره فیلم میبینه، اینجا من میتونم بگم نه آقا فیلم نمیبینه و من در واقع دیلوژن دارم. اینو میفهمم. حالا فرض کنیم همسر من منزل نیست، خونه دوستشه. من الان اینجا میگم به نظرم تو این لحظه همسرم داره خیانت میکنه، دوستش میاد میگه نه آقا این داره با من فیلم میبینه، آیا این میتونم اینو اثبات بکنم واقعا دارن فیلم میبینن یا اینو با هم هماهنگ کردن که اینو بگن؟ اینجا من باید چیکار بکنم؟
اون دیگه هزیان نمیشه، میشه پارانویا، میشه شکاک بودن، میشه مثلا همون تئوری توته.
ما الان فهمیدیم که یه 4-5 مدل حالت توهم داریم: هالوسینیشن، ایلوژن، دیلوژن، تئوری توته، پارانویا.
ما یک مورد توهم بیشتر نداریم، 4-5 مورد هم نداریم، اونها هیچ کدومش توهم نیست.
پس توهم فقط یکی از این هاست میگی؟
هالوسینیشن میشه توهم. ادراک حسی بدون وجود محرک بیرونی رو بهش میگن توهم.
میشه توهم. حالا ایلوژن میشه چی؟
ایلوژن میشه سراب یا میراژ.
سراب که ادراک حسی وجود داره،
خطای حسی، یعنی محرک وجود داره، محرک بیرونی وجود داره، اما من یه با خطا دارم ادراکش میکنم. مثلا تو بیابون داری میری آب میبینی، در صورت که اونجا آبی نیست، اونجا نوره وجود داره، یعنی انعکاس نورم وجود داره، مغز من داره اینو جور دیگری تفسیر میکنه. مثلا خطوط موازی که من اینا رو غیر موازی میبینم، مثلا یه جور مربع رو رنگ میکنن که من هم خطای دید، در واقع میشه ایلوژن.
خب بعد برای دیلوژن فارسی چی بگیم؟
هزیان.
که اگر کسی بتونه خلافش رو اثبات بکنه باز من نپذیرم. حالا این تئوری توته در واقع چجوری داره بیان میشه؟
تئوری توته خلافش اثبات نداره، برای همین که تئوری توته هست. من میگم
اثبات نداره.
یه گروهی هستن اینا، مثلا گروه کابال، مثلا اینا میخوان فراماسونرا مثلا دارن دنیا رو کنترل میکنن، خلاف اینو که تو نمیتونی اثبات کنی، در نتیجه این هزیان نیست، میشه یه تئوری توته.
خب این جزء سیامک، این تئوری توته جزء مثلا خطای شناختی بررسی میشه؟ جزء چی بررسی میشه؟ زیر مجموعه چیه؟
میتونه درست باشه اصلا تئوری توته، زیر مجموعه چی نیست. منتها در حالت‌های خیلی افراطیش، مثلا کسی که 500 تا تئوری توته داره، اینو بهش میگیم این پارانویا داره، شکاک، اختلال شخصیت پارانویی داره.
آها آها، پس شکاک در واقع کسیه که میشه اینجوری تعریفش کرد که در واقع دیلوژن و تئوری توته زیادی دارد. این میتونه تعریف درستی باشه؟
دیلوژن داشته باشه اون موقع میشه هزیان پارانویی، یعنی هم شکاک هم هزیان داره، ولی من میتونم هزیان نداشته باشم ولی خیلی شکاک باشم.
پس تعریف کوتاه شکاک میشه چی؟ یعنی پارانویا همون که هی من به موردهای مختلف شک میکنم.
آره، هم به همه چی شک دارم، یعنی این نادر هم میخواد از من سوء استفاده کنه، تو نمیتونی اثبات کنی که نمیخوای.
خیلی خوب، حالا اون آزمایش لیبت رو شنیدی سیامک در موردش که میگن محرکه رو یعنی اون دستگاه رو تکون بده، اون اهرمه رو بکش، تا حالا چیزی در موردش شنیدی؟
بله بله.
خب لیبت در واقع تو اون آزمایش ثابت میکنه که شما داره اختیار نیستید دیگه، چون اول داره شبکه عصبی فعال میشه، پیام مغز فرستاده شده، بعد تو تصور میکنی که تصمیم گرفتی که این در واقع اهرام رو تکون بدی.
خیلی نه، همه تفسیرهای لیبت بود، هیچ چیزی رو نه اثبات کرد نه رد کرده و آزمایشش هم پر خطا.
این چون صدا توی ذره واضح ندارم، پس میگی آزمایشش پر از خطا بوده و اینطور نبوده که هر همیشه در واقع پیام عصبی فرستاده بشه بعد تصمیم گیری توش اتفاق بیفته دیگه، ولی این برداشتش بوده که این بوده، یعنی در واقع ما با برداشت لیبت مواجهیم تا با نتیجه آزمایشگاهیش، درست فهمیدم؟
با خیلی میگم خود آزمایش خیلی خطاها داشته، علاوه بر اون خطاها خیلی جاها همون تفسیر خودشو گفته، مثلا اینکه کجا فعال بشه تصمیم میگیرم، مثلا اینو بر اساس اومده لیبت چیزای مغزی رو اومده، اسکنای مغزی رو اومده بررسی کرده دیگه، کدوم بخش مغز رو بر اساس تصمیم گیری من در نظر گرفته که چند صدم ثانیه مثلا بعد از ارسال پیام به ماهیچه ها بوده و کدوم بخش های مغز قبل از ارسال پیام به ماهیچه ها فعال میشن، چون قطعا باید فعال بشن که بعد پیام ارسال بشه، اینجوری نیست اول پیام ارسال بشه، اونا رو در نظر نگرفته. یک بخشی از مغز رو مساوی من گرفته و اونو بررسی کرده، اینجاش تفسیرش اومده وسط و خطایی که داشتی کل جارم بررسی نکرد. حالا بزنید خطایی که بهش گرفتن هست.
آه متوجه شدم، یعنی میگی به جای اینکه بیاد کل مغز رو بررسی بکنه اومده یه بخش از مغز رو بررسی کرده، ولی حالا اینجا تفسیرش رو نسبت به اون مثلا یه بخش گفته، مثلا لب پیشانی رو بررسی کرده بقیه مغز رو بررسی نکرده. تو حرف تو اینه، متوجه شدم، یعنی خطاش اینه. ولی اگر این خطا نبود آیا باز ما میتونستیم این تعبیر رو بکنیم؟ فرض کن که این آزمایش دچار خطا نبود.
ببین چون ما تعریفی از من هنوز نداریم که، هم چیزیه که من کجاست، من تو چیته، آیا اون سیستم عصبی ما، معمولا به اون بخش خودآگاهمون میگیم من، من میدونم، من نمیدونم، من حواسم نبود، من فلانم نبود، مال اون یه تیکه از فرایندهایی که آگاهی توشه. حالا آگاهی چیه؟ اتفاقا سیستم اتنشن، سیستم اتنشن چه جوریه؟ یه بخشش رو نمیدونیم که همون اسم ناظره رو روش میذاره، میره تو اون بحث های کانشسنس و فلان و بیزاره، ولی این سیستم عصبی داره تصمیم میگیره. حالا این سیستم عصبی آیا من تو هست یا نیست؟ جز من حسابش میکنی یا نمیکنی؟ اگه جز من حسابش بکنی، من داره تصمیم میگیره. اگه جز من حساب نکنی، اون موقع یه سیستم دیگری داره تصمیم میگیره، من تو فقط ناظره، داره تماشا میکنه. باز تصمیم گیری داره اتفاق میفته در هر دو حالتش.
متوجه شدم، یعنی یا من باید اون پاسخ عصبی رو جزو من در نظر بگیرم یا نباید بگیرم. خب آخه راهی ندارم که، سیستم عصبی مال منه دیگه، مگه میتونم جزو من در نظرش نگیرم؟
آره، در نگاه روزمره ما اونا جزو من در نظر، ما ناخودآگاهمون جزو منمون در نظر نمیگیریم. هر اون تو چیزایی رو که نمیدونی، نمیدونی دیگه، مثلا مکانیزم های دفاعیمون رو جزو منمون در نظر نمیگیریم، انگار یه چیز دیگه است. در ترجمه نورولوژی میشه سیستم لیمبیک. انسان ها سیستم لیمبیکشون رو انگار جزء منشون نمیدونن، فقط اون تیکه آگاه رو جزء منشون میدونن، 5%.
آخه من نمیفهمم، من ناخودآگاهم و جزء من،
من عصبانی شدم، مثلا این معنی این جمله چیه؟
آره، یعنی یه معنی رو در نظر گرفته، یه عصبانیتی رو که حالا بر اون سوار شده. اصلا این من جداسازی خودم با یه بخش دیگری از خودم دیگه، درست میفهمم؟
حالا ترجمه عصب شناسی این جمله میشه که سیستم لیمبیک یه سری، مثلا ترس، مثلا من ترسیدم، سیستم لیمبیک یه سری پردازش انجام میده، یه سری نشانه ها رو میگیره، این نشانه ها رو نشانه خطر میبینه، اینها رو به صورت یک آلارم مثل دوزگیر ماشین به شکل احساس ترس اینو ارسال میکنه به بخش های دیگه مغز. یکیش همون بخش آگاه ماست، یعنی ترس نتیجه پردازش سیستم لیمبیک ماست، ولی میگم من ترسیدم، یعنی اون تا قبل اون فرایند رو، اینکه من محاسبه کردم این خطر است، تو هیچ وقت نمیگم، میگم من ترسیدم. انگار اون سیستم لیمبیکه بخشی از من نیست، مثلا ماشین من یه تیکه‌ایه که داره برای من کار میکنه، ولی جزء خود من نیست. قلب جزء خود من نیست، یک ابزاریه که برای من داره خون را پمپاژ میکنه. شما دستت رو بخشی از من نمیدونی، میگی دست من، یک ابزاریست در اختیار من.
خب میفهمم سیامک تو چی میگی، من متوجه نمیشم اونا چی میگن. یعنی خب اصلا به جایی که من بگم دست من، اگه بخوام یک پارچه در نظر بگیرم باید چی بگم؟
من، شما پات قطع بشه بازم منی، یه ابزار مثل پیشگوشتی، مثلا بخشی از توه، ولی میگی پیشگوشتی من، یعنی انگار که ما اون فقط اون تیکه ناظر آگاهمون رو میگیم من، بقیه چیزها میشه چیزهای من. حالا در نگاه دوالیسم حتی خود مغز هم میشه مغز من باز، یعنی مغزم باز یه سخت افزاریه در خدمت آن نرم افزار که روح هست، مثلا اصل اون منه رو روح هست، بقیهش میشه ابزار و وسیله هاش و ایناش.
پس از این بعد من اینو میفهمم، اگر که من در مورد مغزم رو بیام چند تیکه کنم، یعنی احتمالاً به دوباوری اعتقاد دارم دیگه، اگر بیام چند قسمت بکنم مغزم رو، چون الان تو تعریفی که تو داره یه رای میدی که خیلی واضحه.
ببین آخه اینجوری نیست که اینا تعریف مثلا پس گلابی نیست که مثلا اسم باشه، اما اینا یه کانسپته. خب بسته به مدل سازی که داری میکنی و از کلمه‌ای که داری استفاده میکنی حد و حدش مشخص میکنی. یعنی مثلا من مدلی که دارم میسازم توش میخوام سیستم لیمبیک از اون سیستم آگاه جدا کنم و اون قسمت ناظر فقط منظورم منه، بقیهش منظورم من نیست، و توی اون مدل میگم تعریف میکنم، متغیرامو تعریف میکنم، میگم هر جا اینجا گفتم من منظورم اینه. یکی دیگه میخواد یه مدل دیگه بسازه، فلسفی میخواد بسازه، میگه منظور من روحه، مثلا این جسمه نیست، مغز و اینا نیست. اصلا یکی دیگه میگه نه، وقتی من میگم من، منظورم کل سیستم عصبی من از بالا تا پایین، همه یه سیستم عصبی من منه، اینا جدا از هم نیستن، همه ایناست که منو تشکیل میده. دست دیگه داره در چه کانتکستی و با چه مدلی میخواد جلو بره.
متوجه هم. میگم خب اصلا چجوری میشه که یک نفری میاد اینا رو از هم تفکیک میکنه؟ چرا؟ من توی اون تعریفی که از دو باوری دادی درک کردم، متوجه شدم که بله یه روحی وجود داره به عنوان نرم افزار، حالا هر قسمت این دیگه بدن من در واقع سخت افزاریه برای اون نرم افزار، اینو درک میکنم. ولی اگر به دو باوری باور نداشته باشم یا اعتقاد نداشته باشم به دو باوری، دیگه چرا باید اینجا از کلمه مغز من یا دست من اینا استفاده بکنم؟ به نظرم مرتبطه، این دوتا مرتبطه با همه.
یکی اون 5% بخش آگاه فقط میگیره من، مدلتو میسازی بعد ببینی از اون مدل چه نتیجه میخوای بگیری، یعنی یه جور طبق دستبندیه فقط، چه اتفاقی اصلا توش نمیفته که بخواه غلط یا درست باشه.
بعد از این مدل سازی کلی تفسیر و تبعین میکنم کل جهانو.
خود مدل سازی صرفا یه تقسیم بندیه، مثلا من میگم انسان ها رو تقسیم میکنم قد بلند ها قد کوتاه ها، تقسیم بندیم که غلط نیست، این که از این تقسیم بندی حالا چه نتایجی میخوام بگیرم اونا میتونه غلط یا درست باشه. مثلا یکی از مدل های روانشناختی همینه دیگه، میاد ایگو رو از اید و از فلان اینا جدا میکنه، میگه ایگو اون قسمتیه که ما بهش میگیم من، اون قسمتی که ازش آگاهیم، خبر داریم ازش، راجبش حرف میزنیم، معرفیش میکنیم، اون قسمتی که ازش آگاه نیستی میشه ناخودآگاه. برای همینه که تو یه سری چیزای ناخودآگاه تو نمیدونی و جز منت نمیاری، اصلا بعدن میری مثلا روانکاوی میکنی میگه ای اینجا حسادت هم بوده مثلا، ولی اون موقع نمیتونستی بگی من حسودم، گفتی من حسود نیستم، بعدا فهمیدی حسادت داشتی. این کارکرد مدل سازیه.
بذار یه قدم برم تو کتاب. حالا میگه توهم بزرگ است، ما عمیقا باور داریم که در مرکز ذهنمان یک خود پایدار و واقعی وجود دارد، ولی این توهم بزرگ انسان است. یعنی این خوده میگه نوعی توهم است. به نظر ما تجربه آگاهی مثل یک جریان روان و یک نواخت میاد، اما در واقعیت چیزی جز لحظه های پراکنده و تکه تکه نیست که بعداً ذهن اونها رو به هم میدوزد و روایت من رو میسازه. یعنی خود این منه به خاطر اینکه تکه تکه های گذشته رو به هم دیگه وصل میکنه برای من به وجود میاد. حالا یه سوال مطرح کردم، میگه آیا شما حس میکنید یه من واقعی همیشه پشت همه افکارتونه؟ الان همین الان من واقعی با من غیر واقعی چه فرقی میکنه؟ اصلا نمیفهمم من واقعی یعنی چی. اگر این من فقط یک داستان باشه، پس کی واقعا داره زندگی شما رو پیش میبره؟ حالا تو توضیحاتی که تو دادی میشه سیستم عصبی، کسی که پاسخهای عصبی داره زندگی منو پیش میبره دیگه.
اول بعد بپرسی که تو به اطلاق کردی من، که حالا ببینیم چی پیش میبره. به اینجا یه مغالطه تو این جمله وجود داره که تعریف متغیرشو نگفته و هر جایی بهش میگن مغالطه تغییر معنا، و هر جایی از کلمه من داره استفاده میکنه داره به یه مدلی میزنه. یه جا منو از یه مدل روانشناختی میگیره، یه جا من رو از یک مدل فلسفی میگیره، یه جا من از یک مدل معنوی داره میگیره، و اینا رو همه رو با هم قاطی کرده. این کسی که داره راجع به این موضوع صحبت میکنه، این مدل سازی اونجاشه. بعد بگه آقا هر جایی من از واژه من دارم استفاده میکنم منظورم چیه؟ وقتی اینو مشخص نکرده، جملاتش بی‌معنی میشه. سی که بچه‌ها تو چتر نوشته، اگه من در مدل سازیم بگم هر جا از کلمه من استفاده کردم منظورم خیار است، اونجا شما هر جا کلمه منو شنیدی میدونی من دارم راجب خیاره حرف میزنم. به همین سادگیه، و افرادی که اینو بلد نیستن دوچار این خطا میشه.
خیلی خوب، حالا یه ذره دیگه برم توش جلو. این خلاصه است، این کل کتاب نیست، یه خلاصه مثلا دو پاراگراف است. آگاهی پیوسته یا پاره پاره. بلکمور توضیح میدهد که مردم معمولا فکر میکنند ذهن مثل یک فیلم روان و متوالیه، اما شواهد تجربی میگن آگاهی بیشتر شبیه فریم های جداگانه است. ما فقط بعداً اونها رو به صورت یک کل منسجم میبینیم. او مینویسه آنچه ما تجربه میکنیم یک روایت ساخته شده است، نه یک جریان حقیقی و یک پارچه. به نظرم که داره در مورد این صحبت میکنه که من مثلا وقتی در مورد گذشته دارم فکر میکنم، گذشته رو یک کل که یعنی جزئیاتش رو که نمیبینم، که یه تیکه تیکه هایی رو به هم وصل میکنم و یک نتیجه گیری کلی میکنم. فکر میکنم داره در مورد این صحبت میکنه در این لحظه. میگه که حالا سوال من گفتم مطرح کن برام تو این زمینه، میگه وقتی به روز گذشته فکر میکنید آیا همه چیز رو مثل یک داستان پیوسته به یاد میارید یا مثل تکه های جدا جدا؟ خب حتما ما تکه های جدا جدا میبینیم دیگه، یک پارچه که نمیبینیم. آیا ممکنه مغز فقط برای اینکه گیج نشیم این تکه ها رو به هم بچسبونه؟ بله دیگه، میخواد این تیکه ها رو به هم بچسبونه. در واقع میگه منه اینجوری به وجود میاد که بتونه پیوستگی ایجاد بکنه بین تصاویر گذشته. این یه بخش از بخشای فصل چهارمه. اینم قبلا در موردش صحبت کرده، توهم مرکز فرماندهی. خیلی ها فکر میکنن در مغز یک مرکز فرماندهی است، جایی که من میشینه و تصمیم میگیره، اما تحقیقات علوم اعصاب نشون داده هیچ اتاق کنترلی وجود نداره. مغز از سیستم های پراکنده و همزمان تشکیل شده که هر کدوم کاری میکنن، بعد خروجی هاشون ترکیب میشه. بلکمور میگه هیچ نقطه ویژه‌ای در مغز وجود نداره که بتوان آن را جایگاه آگاهی یا مکان من دانست. اینو قبلا هم گفته دیگه، چون سیستم های مغزی در واقع دارن به صورت موازی همزمان چند تا کار هم انجام میدن و یه نقطهش میرسه به این که من در واقع توجه من میره توی یکی از این پردازش ها. میگه اینجوری نیست که همه این پردازش ها اتفاق بیفته برسه به یه نقطه که من اونجا نشستم و دارم مثلا آگاهی اتفاق میفته تو اون نقطه. حالا با سوال مطرح کرده آیا هیچ مرکز فرماندهی وجود ندارد؟ چرا ما حس میکنیم خودمان داریم تصمیم میگیریم؟ این حس به نفع ماست یا بر علیه ماست؟ یه جا هم دیگه در مورد پیامدهای توهم من گفته، این توهم فقط یک مسئله علمی نیست، بلکه زندگی روزمره ما رو هم شکل میده. اگر من وجود نداشته باشه آزادی اراده چه میشود؟ آیا ما واقعا مسئول کارهایمان هستیم؟ مجازات، قانون، اخلاق همه بر چه اساسی باید بنا بشن؟ او هشدار میده پذیرفتن این که خود یک توهم است میتواند هم رهایی بخش باشد و هم دلهره آور. میگه من اگر این منه رو از من بگیرم، یعنی از بین ببرم این منه رو، با این سوالا مواجه میشم دیگه، این کسی که داره پاسخ عصبی نشون میده پس تصمیم گیرنده ای در واقع وجود نداره دیگه، اگر اینجوری بخوایم بررسیش بکنیم. حالا ما قانون رو باید چجوری تبیین بکنیم؟ چجوری در مورد اخلاق میتونیم حرف بزنیم؟ چون من قبلش نتونستم فکر کنم دیگه، همش پاسخ به سیستم عصبیه.
بله گفتم که از اونجایی که من رو تعریف نکرده در تمام این کتابی که داره راجبش صحبت میکنه، تمام نوشته های این کتاب مزخرفی پیش نمیشه و همین سادگی. مثال ساده میزنم، مثلا از یک سیستمی که کانشسنس ندارد، خود کامپیوتر روی میز تو، مرکز فرماندهی سی پی یو شه دیگه، درسته؟
بله بله درسته.
آره، حالا اون سی پی یو کجاش داره پردازش میکنه؟ مثلا مولکول های داخلش داره پردازش میکنه، مثلا اون مداراش داره پردازش میکنه، مثلا آلیاژی که توش به کار رفته داره سیمای توش مثلا داره چی داره پردازش میکنه توش؟ کجای سی پی یوه؟
نه خیلی سوال خوبیه، من تا حالا اینجوری فکر نکرده بودم. درسته،
انسان هم همینه. حالا در تعریف میگیم به چی؟ به کل اون واحد میگیم سی پی یو. هر جا ما گفتیم سی پی یو منظورمون کل این قطعه است، نه یه تیکه یه توش یا یه جایی از توش که داره این کار رو انجام میده. کل این مجموعه یه فانکشنی داره، برای همینه که شما قبل از اینکه راجع به من صحبت بکنی باید تعریف بکنی، بگی منظور از این نوشته ها، از این کلمه من چیه تو نوشته های من؟ آیا به کل این سیستم عصبی دارم میگم من؟ آیا به چیزی خارج از این سیستم عصبی وجود داره دارم میگم من؟ آیا با آن بخشی که سیستم آگاهی اورنس ما رو داره تشکیل میده که بخشای مغزش هم مشخصه اتفاقا، به اون میگم من؟ یعنی اینجوری که میاد صحبت میکنه میگه هیچ نقطه ای وجود ندارد در مغز که به آن بگوییم من. خب تو اصلا منو تعریف نکردی که من نقطهش رو پیدا کنم. مثلا اینکه به من بگه برو بگرد تو اتاق اون چیزه رو پیدا کن بیا، میگه چی رو پیدا کنم؟ نمیدونم. اون چیزه رو برو ببین میتونی پیداش کنی؟ میگم خب چی؟ اول تعریف کن چیه، بعد من برم دنبالش بگردم ببینم جا داره یا نه. مثلا اینا هستن میان میگن ما باید به اون آگاهیه برسیم. میگم اون آگاهیه چیه که بهش برسیم؟ که اون آگاهیه که توش دیگه تو نمیدونم فلان نیستی. میگم خب ولی اون آگاهیه کجاست؟ این تعریفی داری براش که من ببینم بهش رسیدم نه یا نرسیدم، یا نه یه چیز مبهم گذاشتی جلوت و داری دنبالش میگی؟
شاید داره در مورد بخش خودآگاه صحبت میکنه، شاید به نظرش من میشه اون بخش خودآگاه، شاید مدلش اینه، داره نسبت به این تعریف حالا میره جلو.
شاید نه اصلا همچین نمیست، چون دقیقا داره میکنم بخش خودآگاه ما میدونیم کجاهای مغز، کاملا نمیدونیم.
میدونم میدونیم، ولی ما نمیتونیم اینا رو جمع بکنیم بفهمیم این پردازش ها چجوری توی یه نقطه به هم میرسه دیگه.
توی یه نقطه به هم برسیم، توی یه نقطه باید به هم برسیم، دنبال نقطه میگرده. میگه اگه من منظورش سیستم خودآگاهه، سیستم خودآگاه در مغز میدونیم از کدوم قسمت بودش میشد، اون قسمت ها همشه من. مگه گفتم جایی در از این کتاب گفتم من یه نقطه است، چرا دنبال نقطه باید بگرده؟ مثلا همون CPU مثلا یه نقطه است، دنبال نقطه باید بگردی؟
نه ببین، تو تعریف چالمرز به نظرم خیلی تعریف درستی بود. میگفت اونجایی که توجه میره رو هر کدوم یکی از این پردازش ها، انگار حالا از اینجا به بعد ما به اون قسمته میگیم آگاهی. هر جو که توجهمون توی مرکز مغز میره به یکی از این پردازش ها،
خود سیستم اتنشن هم باز بخشش تو مغز مشخص، کدوم بخش مغز وظیفه اتنشن داره، اونا میشه من. آره ولی برای همین دارم میگم چون نگفته منظورش از من چیست، تو هی داری تفسیر میکنی، من نمیدونم چرا این تفسیر رو داری میکنی. تو در واقع داری مدل های خودت رو میسازی. این کتاب چیزی که نوشته توش تعریف نکرده.
بلکبورن اشاره میکند که این ایده برای فلسفه غرب جدید به نظر میاد، اما در شرق مخصوصا در بودیزم قرنهاست که گفته میشود خود وجود نداره. هدف مراقبه و رهایی در بودیزم دقیقا دیدن این حقیقت و زندگی بدون چسبیدن به یک من ثابته. او می نویسد علم تازه به چیزی رسیده است که سنت های شرقی مدت ها پیش بران تاکید داشتند، خود یک توهم است. جنبندی کوتاهش هم تو این فصل اینه که توهم بزرگ باور به یک من پایدار و مرکزی است. ما برای معنا دادن به زندگی این داستان رو میسازیم، ولی باید بپذیریم که هیچ خود واقعی در کار نیست. حالا یه سوالم خود چت جی پی تی مطرح کرده، میگه اگر من فقط یک توهمه پس چه چیزی واقعا باقی میمونه؟ باز مجبوریم به ادامه ماجرا در موردش حرف بزنیم. 10 تا جمله کلیدی این فصلم ازش خواستم که به هم بگه که عین در واقع کتاب باشه. 1. بیشتر مردم باور دارند که یک من پایدار در پشت افکار و تجربه هایشان وجود دارد، اما این تنها یک توهم است. 2. آگاهی ما نه یک جریان پیوسته، بلکه لحظه هایی پراکنده است که بعداً در قالب یک روایت منسجم بازسازی می شود. 3. هیچ مرکز کنترل یا اتاق فرمان در مغز وجود ندارد که همه چیز را هدایت کند. 4. احساس وجود یک خود مرکزی محصول تعامل سیستم‌های پراکنده مغز است. 5. ما تصور می‌کنیم خودمان تصمیم می‌گیریم، در حالی که بیشتر انتخاب‌ها نتیجه فرایندهای ناخودآگاه مغزی‌اند. 6. این توهم برای بقا و سازگاری انسان اهمیت داشته، زیرا به زندگی انسجام و معنا می‌بخشد. 7. اگر هیچ خود ثابتی وجود نداشته باشد، پس پرسش‌های اخلاقی و مسئولیت فردی باید دوباره بررسی شوند. 8. بسیاری از سنت‌های فلسفه شرقی به ویژه بودیزم قرن‌هاست که می‌گوید خود توهم است. 9. علم مدرن از طریق عصب‌شناسی و روانشناسی به تدریج این دیدگاه را تأیید می‌کند. و 10. توهم بزرگ این است که فکر می‌کنیم یک من واقعی وجود دارد، در حالی که چیزی جز داستان ساخته ذهن نیست، داستانی که ساخته ذهن است. نظرات سیامک هم شنیدیم که میگه اول باید بفهمیم که این یک چیزی نیست که اصلا چیه که میخوایم بریم پیداش بکنیم. اگر میفهمیم مفهومه، حالا باید در مورد مفهوم حرف بزنیم، دقیقا تو اون مدلی که این معنی تعریف شده بعد باید بریم بررسی کنیم.
جملات خودشون با خودشون متناقضن دیگه. مثلا میگه این ساخته یه ذهن است، اوکی، پس ذهن داره میسازه، پس فاعلیت داره، این همون کانشسنس دیگه. برای همینی که من همیشه گفتم حتی اگر منی وجود نداشته باشد، سیستم تصمیم گیری وجود نداشته باشد، انسان جبرن معتقد به اختیار باید باشد. یعنی تو اصلا نمیتونی به اختیار معتقد نباشی. اصلا همین که داری فکر میکنی به چی معتقد باشی خودش عملیت ده. تو هیچ جمله‌ای نمیتونی بگی که توش عملیات صفر باشه، عملیات نباشه. یعنی حتی اگه از نگاه یک ناظر بیرونی تمام اینها جبری باشد و هیچ چیز تصمیم گیری و اصلا اینا یه فیلم ضبط شده است، این از نگاه یک ناظر بیرونی میتونه اینجوری باشه. از نگاه من درون سیستم قابلیت اعتقاد به غیر اختیار وجود نداره، حتی اگر سیستم واقعا غیر اختیاری باشد.
آره، یعنی تازه به نظر من این کلمه ها همه به هم پیوست دارند. یعنی وقتی وارد من میشم، من به آگاهی مرتبطه، آگاهی به جبر و اختیار مرتبطه، نمیدونم جبر و اختیار به دوالیزم مرتبطه، اینا اصلا یه زنجیره به هم پیوستن. یعنی تو تعریفایی که از این کلمات ارائه میشه اینا توش به هم وصلن، یا زندگی پس از مرگ یا بودن چیزی پس از مرگ و اینها، اینا به هم دیگه همش به هم ربط داره.
همین که تو داری فکر میکنی چی مهمه چی مهم نیست، همین که داری ربط پیدا میکنی، همین که داری فکر میکنی به چی معتقد بشی به چی معتقد نشی، بهش میگن ایجنسی، عملیت. تو جمله ای نمیتونی بگی که توش عملیت ندی به خودت، امکانش وجود ندارد. برای همینه که حتی اگر ما عملیاتی نداریم، یعنی تمام این دنیا بیام یک فیلم از قبل ضبط شده است، یعنی آینده بوده، همه چیز معلومه، ما صرفا داریم این نظارش میکنیم، حتی ما به عنوان یک متغیر درون سیستم توانمندی اعتقاد به غیر اختیار رو نداریم.
حالا سیامک چرا میگی نمیتونیم؟ این چرا نمیتونیم و من نمیفهمم چرا نمیتونیم، چی از بین میره اگه عملیات از بین بره؟
نمیتونی عملیات از بین ببری، اگه تونستی از بین ببری.
نه، میتونم فکر کنم که واقعا عملیات
ندارم. میتونم فکر کنم، همین میتونم فکر کنم گفتی اولش،
این عملیات،
عملیات دادی به خودش.
آره، ولی قبلتر رو نگاه میکنم میبینم، چون من کلن
قبلتر رو نگاه میکنم عملیات اصلا نمیده. جملت که شروع میشه با عملیات شروع میشه.
خب ولی بذار بگم، میفهمم تو
اصلا موضوعش مهم نیست. برای من اصلا نمیخوام بری تو موضوع، به همین خطا رو میکنه آدم هایی میرن تو موضوع. اصلا همین که شروع میکنی عملیات دادی به خود، مایک تو باز میکنی عملیات دادی.
مایک وا کردن پاسخ به سیستم عصبی است.
میفهمم تو چی میگی. البته
اوکی، تو داری به خودت عملیات میدی. میگم حتی اگر این یک فیلم ضبط، اصلا پاسخ به سیستم عصبی که خیلی بهتره، و میگم فرض کن اصلا همین سیستم عصبی نه همه تعیین شده است، اصلا معلومه 3 سال دیگه من کجا قراره چی بگم هم معلومه، همه اینا پیش تعیین شده است. اینجوری هم فرضش بکنی تو یک متغیر داخل سیستم و در عنوان متغیر داخل سیستم نمیتونی به غیر از اختیار اعتقاد پیدا کنی، مبهمه، متناقضه.
ولی این خلاصه قسمت چهارم کتاب آگاهی چیست سوزان بلکموره. حالا تو فصل بعدی که دوباره هفته بعد ضبطش میکنیم میاد در مورد روح و جان صحبت میکنه، حالا همین خودو بررسی میکنه، من کیستم یا چیستم، همین صحبت هایی که من جسمم هستم یا من مغزم هستم، اینا بررسی میشه تو فصل 5. امیدوارم که این مدل جدید که عوض کردم دیگه کل کتابو نمیخونم، بلکه خلاصه سازی میکنم و این خلاصه اون نکته های مهمشو در میارم از هر قسمت در هر از هر فصل و اونا رو یه ذره روشون وای میستیم، دوستایی میان بالا تو کلاب هاوس پیشمون و در موردش با هم دیگه حرف میزنیم. این مدله به نظرم جذابتر از قبلیه، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید این مدله رو. حتما به پیشنهاد بدین، کامنت بذارین چیکار کنم که بهتر بشه و چطوری میتونیم ارتقا بدیم سطح کارو. به زودی فصل پنجم هم به همین مدل. از این به بعد اگه کتاب بخونم، چون قصدم خانش کتاب نیست، بیشتر قصدم بلند فکر کردن در مورد مفاهیمی در یک کتابه که به نظرم جذابه، نه کل یک کتاب. حالا این کتابو تموم میکنم، بعد مباحث دیگر هم همینطوری میذاریم وسط و با هم دیگه در موردش بلند فکر میکنیم. لطف کنید که برای حمایت بیشتر از من هر جا که این پادکست رو دارید گوش میکنید لایکش بکنید، کامنت بذارید در موردش و ما رو تو شبکات دیگرم فالو بکنید مثل اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و کلاب هاست. یه بلندفکران به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید ما رو پیدا خواهید کرد. خیلی مخلصیم، امیدوارم که به زودی بتونیم با هم حرف بزنیم، بلند فکر بکنیم و کلی به این واسطه با هم دیگه رفیق بشیم. تا دوباره چکریم، خدافظ.